أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم شهادت حضرت جواد العیمه علیه السلام خدمت ولی است تمام شیعیان و محبان ایشان. جلسه دیگری از مباحث قرآنی خدمت بزرگواران هستیم. بحث قرائت های مختلف قرآن مطرح شد، یا به تعبیری قرائت های مشهوری که هفت قرائت. در جلسه گذشته توضیح دادیم که این قرائت ها نمیتونه اخبار متواتر باشه، اینها اخبار آحاد هست، و گفتیم یکی از راه هایی که میشه تشخیص داد که اینها خبر واحد هست این قرائت ها، خوب تک تک این قرائت ها مورد ارزیابی قرار بگیره. همین هفت قرائت یک به یک توضیح بدیم که خب این قرائت از کجا اومده. مثلا اولین کسی که قرائتی رو مطرح کرده عبدالله ابن عامر دمشقیه. این جناب عبدالله ابن عامر از چه کسی شنیده اینو که اون فرد از پیامبر شنیده، و چه کسانی بعد از عبدالله ابن عامر دمشقی نقل کردن، و آیا اصلا خود امین عبدالله ابن عامر یه شخصیت ثقه ای هستش، یه شخصیت درستی هستش، یه شخصیت راستگو و با تقوا و مورد تأییدی هستش یا خیر؟ کالا بخوام سر قرائتش بحث بکنیم، خودش اول ببینیم چه شخصیتی داره. و نکته دیگه، اگه چنانچه کار به اینجا برسه که این قرائت ها سندن هر کدوم نگاه بکنیم که علاوه بررسی صاحب اون قرائت با توجه اسنادی که داریم مورد خدشه قرار بگیره، به قول با چکا باید بکنیم، نتیجه به چه صورت میشه. فعلا اینو در آخر اینکه هفت تا قاری رو مورد بررسی قرار دادیم اونجا بحثش رو ادامه میدیم. فعلا اینه که این هفت کسی که قرائت رو نقل کردن قاریان مشهور، یک به یک شخصیت ها اینا رو بشناسیم، ببینیم قرائت از کجا آورده و چه کسانی از این آقا نقل کردن، مورد تایید مورد تایید نیست. وارد این بحث تقریبا میشه گفت نوعی بحث رجالی انجام میگیره. من خب چون امشب شب شهادت حضرت جواد العیمه علیه السلام است، یه مقدار وقتم اختصاص میدیم که پیرامون این وجود مقدس نکاتی رو عرض بکنم. اولین قاری عبدالله ابن عامر دمشقیه. ایشان متوفی دهم محرم 118 هجری قمری. خب نامش که مشخص، عبدالله، اسم پدرش عامر، کنیش ابو عمران، ملقب به یحسوبیه. یحسوبی رو من نگاه کردم، یکی از قبائل یمن یحسوب بوده و از باب انتصابش به اونجا یحسوبی مطرح شده لقبش. بعد فرمودن وی قرآن رو از مغیرت ابن ابی شهاب فرا گرفته. حالا بسیاری از صاحب نظران ببینیم نسبت به این جناب عبدالله ابن عامر دمشقی چی میگن. هیثم ابن عمران میگه که عبدالله ابن عامر در دوران ولید ابن عبدالملک رئیس اهل مسجد شد. ولید ابن عبدالملک خلافتش از سال 89 تا 96 هجری قمری طول کشیدش، و خب خلیفه اموی بودش و حتی فرد سفاک و جنایتکار و قاتل حضرت امام سجاد علیه السلام بود. خب این عبدالله ابن عامر در همین دوران ولید ابن عبدالملک رئیس اهل مسجد میشه، این موقعیت رو در حال پیدا میکنه. هیثم عبدالله را از قبیله همیر، همیر یکی از مشهورترین و بزرگترین قبایل یمنی بوده میدونه و به نسب وی هم خورده میگیره، هیثم ابن عمران. این معرفی که نسبت به عبدالله ابن عامر. ابو عمرو دانی میگه که عبدالله ابن عامر پس از بلال ابن ابی دردا قضاوت شام را به عهده گرفت. اهل شام او را در قرائت قرآن و در اختیار هر گونه قرائت که میخواست پیشوای خیش قرار میدادن. از اهل شام چنین جایگاهی داشتن، در قرائت قرآن از این فرد تبعیت میکردن و قضاوت شام هم به عهده گرفته. ابن جزری محدث و فقیه بزرگ شافعی متوفی 833 میگه که در سند و طریق قرائت ابن عامر اقوال و نظرهای مختلفی وجود داره که به 9 قول بالغه، ولی در میان همه این اقوال صحیح همان قول و گفتار بعضی از رجال نویسانه که میگوین معلوم نیست ابن عامر قرائت رو از چه کسی فرا گرفته. یعنی بالاخره این قرائت رو میخوام برگردونیم به پیامبر، این جناب ابن عامر این قرائت رو از کی گرفته که اون فرد میگه از پیامبر گرفتم؟ ایشان که متوفی 118 قمریه و مشخصه که اساسا پیامبر اکرم رو درک نکرده. حالا این فرد از چه کسی گرفته که حالا او از کس از صحابی دیگه یا از پیامبر گرفته؟ ابن جزری شخصیت مهمی مخصوصا از محققین بحث قرائت ها هستش، این عالم سنی، میگه معلوم نیست این ابن عامر قرائت از چه کسی فرا گرفته. حالا اگه چنانچه ما اینو بخوام بپذیریم معلوم نیست از چه کسی فرا گرفته، چجوری بخوام اعتماد بکنیم به قرائت این ابن عامر؟ بعد آوردن قرائت ابن عامر رو دو نفر با چند واسطه باید نقل نمودن. حالا ابن عامر حالا گیرم از یک نفر از صحابی گرفته، اونم از پیامبر گرفته، حالا این دو نفری که از ابن عامر گرفتن و حالا این قرائت با سلسله‌ای به دست ما رسیده، این دو نفر قابل اعتماد هستن یا نه؟ اون دو نفر کیه؟ یکیش هشامه، یکی ابن زکوانه. پس خیلی مهمه وقتی قرائتی رو میخوام بررسی بکنیم چند تا مسئله مهمه. اول خود شخصیت قاری رو باید بررسی بکنیم، ممکنه این شخصیتش شخصیت نادرستی باشه، قابل وثوق نباشه، هرچند که بگه من از یک صحابی بزرگ و تراز اول اینو گرفتم، نمیشه بهش اعتماد کرد. اول خود اون قاری رو باید بررسی بکنیم، بعد اینکه قاری این قرائت از کی گرفته، اون فرد ببینیم که آدم درستی هستش، موثقی هستش، امانتداری هستش یا خیر. حالا خود قاری درست، اون کسی هم که ازش گرفته و میرسه به پیامبر اینم درست، اون کسانی که بعدن از اون قاری نقل کردن که به دست ما رسیده اونا چه افرادی بودن؟ ممکنه اون افراد خیانتی کرده باشن، دستی برده باشن. اینجا آورده که قرائت ابن عامر با چند واسطه، دو نفر با چند واسطه نقل نمودن، یکی هشام بوده، یکی ابن زکوان بوده. خب هشام کیه؟ کنیش ابن عمار، فرزند نصیر ابن میسره و قرائت نزد ایوب ابن تمیم فرا گرفته و بر وی عرضه نموده. رجال شناسان در مورد هشام دو نظر دارن. یحیی ابن معین درباره هشام میگوید وی مورد وثوقه. نسائی میگه عیبی نداره و آورده شده بود بعد گفتن اون مرد راستگویه، اون مرد جلیل القدریه. ولی برعکس همین نظریه در بین رجال شناسان هست و این جناب هشامو تخته‌ای کردن که حالا از باب نمونه ابی داوود نقل میکنه که ابو ایوب سلیمان عبدالرحمن از هشام بهتره. خب اینو برتری میده، زیرا هشام 400 حدیث مسند نقل نموده که هیچ کدوم حقیقت ندارد. یعنی 400 تا حدیث جعل کرده ای هشام، ای هشامی که حالا به واسطه هایی این قرائت رو از عبدالله ابن عامر دمشقی میگیره که معلوم نشد دقیقاً عبدالله ابن عامر دمشقی از کی این قرائت رو گرفته، چه واسطه هایی گرفته که به پیغمبر میرسه. ابی داوود میگه من یک زمان تصمیم گرفتم که از نقل نمودن حدیث های هشام خودداری کنم، زیرا او حدیث فروش بود. حدیث فروش بود چی؟ صالح ابن محمد باز دقیق‌تر توضیح میده، میگه هشام برای نقل نمودن حدیث پول میگرفت و تا پول نمیگرفت حدیث نقل نمیکرد. حالا پول میگیره و حدیث نقل میکردی، بله خب خوب نیست شدن بالاخره به خاطر پول کارو بکنه، اما خب حالا ممکنه یه نفر باشه که آدم دروغگویی هم نباشه پول بگیره، بلی خب بالاخره در قسمت بالا همین جناب ابی داوود آورده که هشام 400 تا حدیث مسند نقل کرد که هیچ کدوم حقیقت نداره. در ادامه مروزی میگوید احمد از هشام یاد نمود، آنگاه چنین گفت که وی متلونه. این رنگ عوض میکنه، در شرایطی رنگ عوض میکنه، درویه و این مرد سبکی بود. سپس در مورد مخلوق بودن لفظ قرآن از وی مطلبی نقل کرد و آن را انکار نمود و سخن به اینجا کشید که اگر کسی در پشت سر وی نماز بخواند باید نمازش رو اعاده کنه. یعنی این وضعیت بوده وضع عدالتش هشام. مروایت الله خویی وقتی این اقوال رو میارن در تفسیر البیان خودشون، ایشان دو قد مطلب رو میاره. میگه مؤلف میگوید در مورد اینکه چه کسی از هشام نقل قرائت نمودن اختلافه، باید به طبقات القرا و غیر اونها مراجعه بکنیم. یعنی باز چی کسی باز اینو نقل کرده، گیرم بپذیریم که عبدالله ابن عامر از یک آدم درستی نقل کرده، خود عبدالله ابن عامر هم درست باشه، بعد خود هشام هم اینجا مشکل نداشته باشه. حالا هشام بین عبدالله ابن عامر و هشام چند واسطه بوده، خب این واسطه ها چجوری بودن، کی بودن، میگه محل اختلافه، محل بحث. حالا شما نگاه کن، مثلا فرض کنید یک حدیث اخلاقیه، خب حالا شما میتونید مثلا نسبت یک قرائت نسبت به قرآن اعتماد بکنید نسبت به این شخص که آقا بگی عبدالله ابن عامر دمشق یکی از، یعنی میشه با لحاظ تقدم این اولین هسته، چون متوفی 118 هجری قمری هستش، در بین اون قرائ سبعه این اولی هستش، حالا نزدیکتره به زمان پیامبر. خب پس اینگونه شد که دو نفر با چند واسطه این قرائت رو از عبدالله ابن عامر دمشقی نقل کردن، یکی از اونها هشام بود، یکی دیگه چی بود، ابن زکوان بود. این ابن زکوان خب دومین راوی نسبت به عبدالله ابن عامر، نامش عبدالله فرزند احمد ابن بشیره و گای به وی بشیر ابن زکوان میگن. قرائت رو از ایوب ابن تمیم فرا گرفته و بر وی ارائه نموده. ابو عمرو حافظ میگه وقتی کسایی به شام وارد گردید ابن زکوان قرائت رو از وی فرا گرفت. تولد ابن زکوان کیه؟ که روز عاشورا بوده سال 173 وفاتش هم 242 هجری قمری بوده. من آیت الله خویی بحث ابن زکوان رو که میارن می نویسن که مؤلف می گوید ناقلان ابن زکوان نیز همانند ناقلان هشام شناخته نشدن. یعنی همچنان که اون ناقلایی که در ارتباط با هشام مشخص نبوده کیا بودن، که هشام میگه به طبقات القرآن باید رجوع بکنیم، اونم معلوم نیست، حالا دقیق نمیشه در نظر گرفت، اون ناقلان ابن زکوان هم مشخص نیست. پس این وضعیت قرائت اول. بریم سر قرائت دوم. قرائت دوم، باری دوم، فردی به نام ابن کثیر مکی، ایشان متولد 45 هجری قمری، متوفی 120 هجری قمری. نام وی عبدالله، فرزند چیه؟ فرزند کثیر بوده، بهش ابن کثیر میگن. کثیر ابن عبدالله ابن زازان ابن فیروزان ابن هرمز. خب مشخصه که زازان ابن فیروزان ابن هرمز این فارسی بوده دیگه، اینا همه کلمات فارسی ایرانی بوده، آوردن که از نظر نسب هم ایرانی بوده، از اهل مکه و از قبیله دار بود. علی خب نسبش برمیگرده به ایران، اصالتش برمیگرده به ایران. کتابی التیسیر فی القراءات السبع نوشته ابو عمرو عثمان ابن سعید دانیه، متوفی 444 هجری قمری. ایشون تو کتابش می‌نویسه که ابن کثیر قرائت رو در پیش عبدالله ابن مسائل خوانده و به وی عرضه نموده. حافظ ابو عمرو و گروه دیگری از علما این نظریه را پذیرفتند و آن را قطعی دانستند، ولی حافظ ابو علای همدانی متوفی 549 هجری قمری این نظریه را ضعیف و غیر مشهور دونسته. در اینکه این جناب ابن کثیر مکی این قرائت رو از کی گرفته، جمعی گفتن که خب بله از عبدالله ابن مسائل گرفته و خونده پیشم عرضه کرده، جمعی گفتن نه اینو ما قبول نداریم. ابو علای همدانی گفت من اینو قبول ندارم. ابن کثیر قرائت خودشو به مجاهد ابن جبر و درباس غلام ابن عباس نیز عرضه نموده و اونا هم تاییدش کردن. ابن کثیر سال 45 در مکه متولد، سال 120 وفات نمود. اینو در کتاب طبقات القرا جلد اول صفحه 443 تا 445 کتاب مال ذهبی نقل کرده. ببینیم مجاهد ابن جبر از شاگردان ابن عباس بوده، از شاگردان در علوم قرآنی و تفسیر بوده. آوردن که ابن کثیر این قرائت خودش، اولا خب اختلافه این قرائت از کی گرفته این جناب ابن کثیر مکی، محل اختلافه. حالا این قرائت از هر کسی که گرفته، این اومده به مجاهد ابن جبر رو که شاگرد ابن عباس بوده متوفی 104 هجری قمریه و درباس غلام ابن عباس عرضه کرده، اونا تایید کرده. اینو ذهبی تو کتابش آورده. علی ابن مدینی درباره ابن کثیر میگه اون مورد اعتماد و وثوقه، ابن سعد اونو توثیق نموده، آدم راستگویه. سپس میگوید نظر ابو عمرو دانی این است که او قرائت را از عبدالله ابن صائب مخزونی فرا گرفته، ولی مشهور این است که قرائت را از مجاهد یاد گرفته. پس اینجا گفته شده که در مورد خود ابن کثیر مورد وثوقه، چنین نظری هستش که این قرائت رو از کی یاد گرفته. جمعی گفتن که از عبدالله ابن صاحب مخزونی، جمعی گفتن که از مجاهد، در بالا هم که توضیح داده شد از عبدالله ابن مسائل. حالا این ابن کثیر بالاخره ولی که آدم خوبی هستش، اختلاف این قرائت از کی گرفته، قال اون بعدن از پیامبر مثلا گرفته باشه. خب حالا این قرائت رو که این فردی که حالا موثقه گرفته، بالاخره این قرائت رو دو نفر یا چند نفر به چند واسطه نقل کردن که به دست ما رسیده. همچنان که عرض کردیم که این قرائت عبدالله ابن عامر دمشقی رو به چند واسطه هشام و ابن زکوان نقل کردن که به دست ما رسیده. گفتیم در مورد هشام محل بحث، ابن زکوان هم واقعا از کیا گرفته، اونا موثقا نیستن، محل بحث. حالا اینجا ابن کثیر مکی این قرائتی که به دست ما رسیده، دو نفر به چند واسطه اینو نقل کردن که گفتن آقا ما اینو به چند واسطه از ابن کثیر مکی گرفتیم. یکی چی بوده؟ یکی بزی بوده، یکی فردی بوده اسم جالب میمونه، حالا اینجا اسمش تو فارسی شده معنی جالب نمیشه، ولی خدا اسمش بنده خدا اسمش قنبل بوده، بزی قنبل. بزی متوفی 50 هجری قمری بوده. حالا باید ما اینجا بررسی بکنیم بالاخره قرائتی که این آقایون نقل کردن به چند واسطه از ابن کثیر مکی بلا موثق بوده. حالا جناب ابن کثیر معلوم نیست کی نقل کرده، اقوال مختلفیه، حالا اونا هم بررسی بشه ببینیم اونا آقا واقعا کدومی که به نتیجه میرسیم نمیرسیم، یا اونا موثقن موثق نیستن، محل بحثه. حالا بالاخره این جنابی که به چند واسطه از ابن کثیر مکی نقل کرده، ببینیم که اینا تا چند اندازه میشه روش حساب کرد. مثلا بزی، بزی نام بزی احمد بوده، فرزند محمد ابن عبدالله ابن قاسم ابن نافع ابن عبی، که اینو بشار میگن، یسار معروف بوده به اسم بشار یا یسار معروف بوده، بزی هم که میگفتن. اصالتن ایرانی بوده، اهل همدان هم بوده و به دست صائب مخزونی مسلمان میشه. درباره وی نظراته، لذا جمعی گفتن که این به دست خود صائب که مسلمان میشه، قرائت از همون صائب گرفته دیگه، جمعی گفتن از خود صائب گرفته، جمعی گفتن نه از فرزند صائب گرفته، یعنی عبدالله ابن صائب گرفته، در حال به دستی مسلمان میشه. حالا در مورد این فرد بزی ببینیم که آقایون رجالیون چی میگن. ابن جزری میگه او استاد و محققه و دارای حافظی قوی و محکمه. او در سال 170 متولد و در سال 250 وفات نمود. خب اینو در طبقات القرا جلد اول صفحه 119 عرض کردم که طبقات القرا مال ذهبی نقل شده. بزی قرائت و نزد ابوالحسن احمد ابن محمد ابن علقمه معروف به قواس و در نزد ابوالاخریت و وهب ابن واضح مکی و عبدالله ابن زیاد ابن عبدالله ابن یسار مکی فرا گرفت. اینو ابن جوزی میگه در کتاب النشر فی القراءات العشر جلد اول صفحه 119. عقیلی میگه که این بزی دروغگو بوده و قابل اعتماد نیست. ابو آتم میگه او در نقل حدیث غیر قابل اعتماد و ضعیفه و من از او حدیث نقل میکنم. اینو ابن عجر عسقلانی در کتاب لسان المیزان جلد اول صفحه 120 نقل میکنه. مرحوم آیت الله خویی بعد از اینکه اقوال مطرح میکنه، ایشون میفهمن مؤلف میگوید بس درباره کسانی از وی اخص قرائت نمودن همان است که در راویان دیگر گذشت و وضع راویان وی از نظر مورد اطمینان بودن روشن نیست و باید به کتابهایی که طبقات قاریان را شرح دادن مراجعه کنند. حالا ببینید اینجا گیرم ما بپذیریم که جناب ابن کثیر مکی آدم خوبی بوده و ابن کثیر مکی از یک آدم درستی هم قرائت رو گرفته که حالا مثلا پیامبر گرفته. حالا اینجا میمونه چی؟ بزی. این بزی آدم خوبی بوده. حالا این بزی چند واسطه بوده که این قرائت رو گرفته از ابن کثیر مکی؟ اونا کیا بودن؟ معلوم نیستش. بعضی احتمالاتی دادن که در ثقه بودن و ثقه نبودنش محل بحثه. حالا گیره ما بگیم بزی آدم خوبی بوده یا آدم دروغگویی بوده که چی؟ اگه آدم خوبی بوده بعد اون از کی گرفته؟ اونا روشن نیست. خب این راوی اول بزی. بریم سر قنبل ببینیم که اینجا قنبل چی میگه. قنبل نامش محمد بوده، فرزند عبدالرحمن ابن خالد ابن محمد، کنیش ابو عمرو، و از خانواده مخزوم و آزاد شده آنان و اهل مکه بوده. قرائتو به احمد ابن محمد ابن آون نبال عرضه نموده و از وی فرا گرفته و همو که قنبل را در مکه به جای خود قرار داد وظیفه قرائت را به عهده وی گذاشت. قنبل بزی نیز قرائت نقل نموده و در حجاز ریاست تعلیم قرائت به وی واگذار گردیده و در مکه جز نیروی انتظامی بود. سال 195 متولد، سال 291 هم وفات کرد. اینو طبقات القرا مال جناب ذهبی جلد دوم صفحه 119 می نویسن. در کتاب لسان المیزان ابن عجر اسقلانی جلد پنجم صفحه 249 میگه قنبل بعدها به مقام ریاست و سرپرستی شرطه رسید. شرطه یعنی بر پلیس و سربازا و اینا هستش. این میشه رئیس سربازای قنبل و همین عمل سبب برهم خوردن عادت و روش فکر گردید. اما خوب بوده بعد که کار نظامی میکنه روحیش عوض میشه و هر چه سنش بالا میرفت تغییر بیشتری در روش او پدیدار میگردید، تا آنجا که 7 سال پیش از وفاتش مقام معلمی و تعلیم قرائت قرآن رو کلن ترک کرد. دیگه گذاشت کنار، چسبید در همین کارهای نظامی خودش. نظامی خب اینجا معلومه های خوبی وقتی اینو نقل میکنم میزن که درباره کسانی که از قنبل نقل قرائت نمودن همان اختلافه که درباره راویان و ناقلان دیگر. پس ببینید اینم دومین قرائت ابن کثیر مکی. حالا ولی اینکه خود ابن کثیر مکی روش حرفی نباشه، اما خب جناب ابن کثیر مکی اینا کی آورده، از کی نقل کرده؟ مثلا ابن عجل عسقلانی در تهذیب و تهذیب جلد 5 صفحه 37 اقوالی رو فقط ایشان میاره. میاره مثلا فرض بکنید که میگه که ایشان قرائت از عبدالله ابن صائب مخزونی گرفت. میگه مشهور اینه ولی قرائت از مجاهد گرفت. بالاتر صحبت که میکنن میگن که خب بله ایشان قرائت رو از عبدالله ابن مسائل گرفت. اینجا بالاخره میخوام میگم که از اون کسی که گرفت و مدن پیغمبر گرفت و محل بحثه که تک تک اینا باید مورد ارزیابی قرار بگیره. ثقه هست از ثقه نیستن. خود ابن کثیر مکی هم ثقه باشه و نباشه، حالا اینجا فعلا با توجه به وضعیتی که دو نفر بزی و قنبل دارن خب مشخصه که همچین نمیشه به این مسئله به این قرائت اکتفا کرد. خب حالا فعلا این دو قرائت اومد، چون شب شهادت حضرت جواد الائمه هم هست. در خصوص حضرت جواد الائمه من چند تا نقل خدمت بزرگواران عرض بکنم که اینها از کتاب بیشتر از کتاب الخرائج و الجرائح ابن راوندی هستش. در خصوص ایشان باید توجه داشته باشیم که بعد از اینکه مأمون از دنیا رفت برادری داشت به اسم معتصم و خلافت بنی العباس و جز خلفای عباسی بود او به عهده گرفتش و این خب به مانند مأمون زاویه داشتش با شیعه و با ائمه علیهم السلام، همینطور با حضرت جواد الائمه علیه السلام. و خب حتی کار به جای رسیدش که حضرت جواد واقعا قصد کارزار و یا مثلا براندازی حکومت این فرد رو نداشتن، از در جهات دیگه ای بودن، چون بالاخره او کسی که قائم بود به معنای حقیقی، خیلی رجوع میکنن به ائمه معصومین، فرمودن قائم به معنایی که قیام در مقابل ظلم میکنه ما میکنه، اما اون قائمی که شما مد نظر دارید اون مهدی ما هستش و معصوم و امام دوازدهم و وعدهایی میدادن. واقعا از جهاد الائمه چنین تقابلی رو نمیخواستن انجام بدن. اما اینا اینقدر بذات بودن، شما نگاه بکنید که در همین کتاب الخرائج والجرائح جلد دوم صفحه 671 حدیث 18 قطب الدین راوندی متوفی 573 عبارتی رو میاره، میگه روزی معتصم عباسی عده‌ای از وزرای خود را خواست و با آنان گفت باید خود را آماده نموده و به دروغ شهادت دهید که محمد ابن علی قصد قیام علیه ما را دارد و نامه هایی به این مضمون برای من تهیه کنید. سپس خود حضرت جواد و خواست و او رو مورد عتاب قرار داد و گفت تو تصمیم گرفتی علیه من قیام کنی. حضرت جواد الائمه فرمودن به خدا سوگند من چنین فکری نداشتم. معتصم گفت فلانی و فلانی شاهدن. سپس دستور داد اونها رو احضار کردن و اونها هم گفتن بله چنین موضوعی صحت داره و ما نامه های متعددی از غلامان تو در این زمینه به دست برسیده، تو می‌خواستی در مقابل خلیفه قیام بکنیم. حضرت جواد که در جایگاه ویژه نشسته بود با شنیدن این شهادت های دروغ دستان خودشون رو بلند کردن و دعا کردن، نفرین کردن. حضرت فرمودن خدایا تو میدانی که اینها دروغ میگوین، همین لحظه آنها رو بگیر یا اینها رو کیفرشون بده. فرمودن ناگاه دیدیم که سرایی که اون قصری که اون منزلی که در اونجا نشسته بودن شروع کرد به لرزش شدید و همچنان این لرزش ادامه پیدا کرد که هر کسی میخواد از جای خودش بلند بشه زمین میخورد. لرزش در این سطح معتصم وحشت کرد، گفت ای پسر رسول خدا من از آنچه کردم پشیمانم، از خدا بخواه تا سرا آرام گیرد. حضرت جواد عرض کرد که خدایا اگرچه میدانی که اینها دشمنان تو و من هستند، لکن رحم کن و زمین از لرزه ایستاد. این چیزیه که در تاریخ نقل شده و خب میشه که هم نوعی کرامت نسبت به حضرت جواد الائمه، هم اینکه اینها چقدر بی جهت دشمنی و خصومت داشتن نسبت به حضرت جواد الائمه. یعنی شما نگاه کنید حتی مثلا یک خانومی که مأمون دختر خودش ام الفضل رو که به حضرت جواد الائمه تزویج میکنه، بعد خب این دلش با اونها بوده، یعنی یک خانومی که بالاخره در منزل حضرت جواد الائمه بوده، تمام مسائل زیر نظر بوده، اما خصومت و دشمنی مثلا به اینجا میرسه که میخوان آقا رو دنبال بهانه‌ای بگردن که حضرت رو به شهادت برسانن. ابن راوندی باز در همین کتاب الخرائج و جرائح جلد دوم صفحه 773 ایشان میگه که ابو مسافر گفت حضرت جواد در شامگاه همان شبی که به شهادت رسید فرمود من امشب از دنیا خواهم رفت. ما گروهی هستیم که وقتی خداوند دنیا را برای من نپسندید ما را نزد خود میبرد. اینم باز ابن راوندی میاره. در مورد چگونگی شهادتشونم چند تا نقل قول کوتاه من عرض بکنم. در کتاب عیون المعجزات صفحه 129 در جلد 50 بهار صفحه 16 حسین ابن عبدالوهاب میگه وقتی که ابو اسحاق محمد ابن هارون معتصم عباسی به خلافت رسید، حضرت امام جواد به حج رفت و فرزند کوچکش ابوالحسن علی هادی را نیز به همراه بود و پس از برگشت علی را در مدینه نهاد و به همراه همسرش یعنی دختر مأمون به سمت بغداد عزیمت نمود. یعنی چند نه آقا میدونسته وضعیت چجوریه، حضرت هادی رو کوچک بودن به خودشون بغداد نبود. شیخ مفید در الارشاد خودشون صفحه 326 می نویسن آن حضرت به دستور معتصم در 28 محرم 220 به سمت بغداد آورده شد. در این تاریخ به سمت بغداد آورده شد. مسعودی در اثبات الوصیه صفحه 219 تا 220 می نویسه از روزی که حضرت جواد وارد بغداد شد، معتصم عباسی و جعفر ابن معمون حیله های گوناگونی برای از میان برداشتن آن حضرت به کار بردن و سرانجام هم شیخ مفید در الارشاد صفحه 326 می‌نویسه در مروج الذهب هم آورده شده که و خود شیخ صدوق هم این مسئله رو بیان میکنن که معتصم عباسی امام محمد ابن علی رو مسموم نمود و آن حضرت در بغداد و در اثر سم از دنیا رفتش. خداوند متعال همین کوتاه عرض ادب و از ما قبول بفرمای و جا داره بالاخره مشهدی ها در امشبی یا فردا شبی برای عرض تسلیت محضر پدر بزرگوارشون حضرت رضا علیه السلام به حرم مشرف بشیم و انشاءالله از توجه عنایات این دو امام بزرگوار بهره مند بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.